با رسیدن به ساعت 14:30 دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید با عنوان هفت اورنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ گروه ادب و هنر.
سلام، هفت اورنگ رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با تهیه کنندگی حسین رحمانی و اجرا و پژوهش من حامد موسوی میشنوید. هفت اورنگ در هر برنامه خودش سعی میکنه عموم مخاطبین علاقمند به فرهنگ ایران زمین رو با حضور کارشناسان مربوطه نسبت به آداب و رسوم، هنرهای مختلف، دانشها، مشاهیر و در کل همه عناوین ثبت شده در فهرست آثار میراث ناملموس ایرانی در وزارت میراث فرهنگی آشنا و نکاتی رو یادآوری کنه. بنا به اندک توانایی که داریم، همچنان امیدواریم که در این راه نسبت به تعمیم فرهنگ و هنر ایرانی مدد رسان باشیم. این برنامه هفت اورنگ به یکی از آثار ثبت شده در فهرست آثار ناملموس از استان سمنان اختصاص داره، یعنی ثبت ملی زبان و گویش سمنانی. برای کسب اطلاع از این پرونده ابتدا با جناب آقای هانیا رستگاران، پژوهشگر میراث ناملموس و فرهنگ عامه و همچنین مسئول ثبت میراث ملی استان سمنان، و در بخش دوم با جناب آقای هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی گفتگو خواهیم کرد. آقای رستگاران سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اورنگ.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور حضرت عادی و شنوندگان فهیم و محترمتون در سطح کشور. برنامه بسیار ارزشمند و شناخته شده هفت اورنگ که معرف فرهنگ و آداب و رسوم کهن ایران زمینه.
جناب رستگاران، قبل از هر چیز یه مقدار صحبت بفرمایید در مورد این که اصلاً این پرونده چه روالی رو طی کرد تا به ثبت جهانی برسه، و البته کمی هم در مورد شاخصه های زبان سمنانی برای ما بفرمایید.
خب من ابتداءً جا داره که در واقع ابراز خوشحالی کنم از بابت انتخاب چنین موضوع بسیار جذاب و البته خب های اهمیتی که هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ در واقع فرهنگ عامه، یکی از در واقع محصولات فرهنگی ویژه سرزمین ما ایران هست. همون گونه که شما بهتر از بنده مستحضر هستید و شنوندگان فهیمتون، ایران به لحاظ پراکنش گویش و زبان به طور ویژه و خاصی در جهان مطرح هستش و در واقع این تنوع گویش و زبانی که ما در کشور داریم میشه گفت به نوعی در کل جهان و در کشورهای حالا افریقا رو باید این مقداری متمایز بکنیم و همچنین شرق آسیا رو، ولی وجود یه همچین در واقع خصیصه و همچین ویژگی در ایران میشه گفتش که ما رو به لحاظ جغرافیایی و به لحاظ جغرافیای فرهنگی منحصر به فرد کرده نسبت به خیلی از کشورهای دنیا. در ارتباط با زبان سمنانی که در واقع شما فرمودید و موضوع برنامه هست، جا داره که عرض بکنم که زبان سمنانی تحت عنوان سمنی زفون که در واقع در همون زبان سمنانی در واقع به معنای در واقع همین زبان سمنانی هست، به شماره 1114 در مورخه 3/10/1394 در فهرست میراث ملی ناملموس کشور به ثبت رسید. خب ما در خلال در واقع تهیه پرونده ثبت این اثر ارزشمند نکات و مسائل مختلفی رو مورد بررسی قرار دادیم، از جمله ساختارشناسی و آواشناسی در واقع این زبان که آیا ابتداعاً این یک زبان هست یا یک گویش هست، که با در واقع تحقیقات و پژوهش‌های زیادی که انجام شد و کمکی که از پژوهشکده زبان‌های پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور گرفتیم به این نتیجه و جمع‌بندی رسیدیم و با تایید این دوستان که در واقع متخصصین این امر هستن که این یک زبان هست و به لحاظ ساختار بیانی کلمات و عباراتی که درش استفاده میشه کلمات و عبارات منحصر به فردی هستن که خب در خیلی از در واقع هم به لحاظ ادبیات هم به لحاظ در واقع ساختارهای جملات میشه گفتش که متمایز هست به صورت کامل از فارسی و میشه گفتش که به عنوان یک زبان منحصر به فرد ازش یاد میشه، که خب منشأ و ریشش در واقع زبان پهلوی هست، زبان سمنانی، و از این جهت هم مورد توجه واقع میشه به جهت اینکه بسیاری از زبانهای در واقع با ریشه پهلوی در طول زمانهای متمادی میشه گفت از بین رفتن و منقرض شدن و امروز کمتر در واقع به اون زبانها صحبت میشه. خب در بخشی از مازندران، در بخشی از لرستان و در بخشی از در واقع شمال شرق کشور زبانهای پهلوی همچنان هم هست و گویش اونها اتفاق میفته، ولی در ارتباط با زبان سمنانی به جهت اینکه خب سمنان خودش یک شهر کهن هست، ایالت قومس از پیش از اسلام وجود داشته و در ادوار اسلامی هم مورد توجه حاکمان وقت در واقع سرزمین پارسی قرار می گرفته و خب مدتی هم در واقع دیار قومس پایتخت ایران بوده، خب به هر حال این زبان در طی در واقع قرون و ادوار متمادی به صورت سینه به سینه و نسل به نسل حفظ شده و تا امروز هم این گویش و این زبان در واقع میشه گفتش که وجود داره و زنده است.
با این اوصاف ما با یک زبان مستقل کمتر شناخته شده روبرو هستیم. حالا با این توضیحاتی که جناب عالی فرمودید یه مقدار هم در مورد دلایل و مواردی که داخل پرونده ذکر شده و موجب پذیرفتن این پرونده برای ثبت ملی شده از سمت وزارت میراث فرهنگی در مورد اونها هم بفرمایید.
در واقع اجزای تشکیل دهنده پرونده ثبت یک زبان بسیار متمایز هست با پرونده ثبت یک اثری که میشه گفت در واقع ملموس هست و ما بهش دسترسی داریم و قابل دیدن، لمس کردن و در واقع میشه گفتش به لحاظ بصری در مخیله ما یک شمایل ازش وجود داره. در ارتباط با تهیه پرونده های ثبت میراث ناملموس که عملا خب خیلی از این مواریث دارای یک فعل بصری نیستن الزاماً، خب خیلی وقتا مفاخر هستن، خیلی وقتا شخصیت ها هستن، خیلی وقتا میشه گفتش که آداب و آیین و سنن قدیم هستن که حالا بعضا برجا موندن، خیلی هاشون هم در حال از بین رفتن هستن زبان ها یک ویژگی خیلی در خاصتری داره نسبت به سایر پرونده ها، و اون هم این هستش که شما عملا چیز در واقع میشه گفتش شاید منسجمی نداشته باشید که بخواید بر اساس اون و مستند به اون بخواید برید در واقع یک پژوهش و مطالعات مستندی رو برای خودتون گردآوری بکنید و یک پرونده بر اساس اون تشکیل بشه. پس ما بنابراین باید میرفتیم ابتدا به ساکن گذشته این زبان رو از تاریخ شفاهی افراد و در واقع کسانی که اصالتاً سمنانی هستن و از قدمای در واقع سمنان هستن که در قید حیات هستن الان در حال حاضر، و در واقع حتی خیلی هاشون هم پژوهشگران همین حوزه هستن، مثل آقای جواهری که به هر حال صاحب نام هستن، مثل آقای پناهی که صاحب نام هستن در این حوزه. ما تلاش کردیم که در وهله اول بتوانیم از این افرادی که صاحب نظر هستند و کتاب دارند و پژوهش‌های گسترده‌ای رو در ارتباط با زبان سمنانی انجام دادن استفاده بکنیم از اطلاعات و دانششون. همچنین ما در واقع در پژوهش‌هامون مراجعه کردیم به کسانی که در حوزه زبان‌های ایرانی به خصوص زبان‌های با منشأ پهلوی تحقیقاتی رو انجام دادن و کتبی رو بر همین اساس منتشر کردن، که خب پروفسور آرتور کریستیانسن یکی از در واقع معروفترین و شناخته شده ترین زبانشناسان معاصر هستش که در ارتباط با خیلی از زبانهای حوزه خاورمیانه و ایران قدیم در واقع تحقیق کرده، همچنین جورج مورگن استیرنه و دکتر منوچهر ستوده که همه این در واقع بزرگواران میشه گفتش که دستن در کار بودن در پژوهش هایی که در ارتباط با زبان سمنانی به نوعی میشه گفتش که انجام شده. سپس ما تلاش کردیم که این چارچوب و شاکله در واقع زبان شناختی زبان سمنانی رو مورد توجه قرار بدیم و بر همین اساس وارد در واقع میشه گفتش که بطن جامعه شدیم که در واقع از افراد استفاده بکنیم، کسانی که شعرهای سمنانی رو سرودن، کسانی که میشه گفت کتب سمنانی رو نوشتن، که ما خب چندین کتاب هست به زبان سمنانی، آواشناسی سمنانی و کلمات رو میشه گفت مترادفاش رو استخراج کردن، به تحریر در اومده و منتشر شده، از اینها برداشت هایی رو داشتیم و نهایتاً با توجه به چارچوب و ساختار در واقع میشه گفت این فعل و در واقع ادبیاتی که زبان سمنانی داره، ما تونستیم این رو جا بندازیم برای اعضای محترم کمیته تخصصی ثبت میراث ناملموس، که خب این زبان به لحاظ ویژگی هایی که داره میشه گفتش که قابل ثبت هستش و واجد ارزش حتی حفظ و پاسداش هست و میشه در واقع به کمیسیون ملی زبانهای یونسکو هم حتی معرفی بشه که بتونیم در واقع عنوان این زبان رو در اون لیست هم وارد بکنیم.
جناب رستگاران، ما وقتی به دیگر زبانها مثل آذری، کردی، ارمنی و بقیه زبانها نگاه میکنیم، میبینیم که هر کدوم از این زبانها قابلیت آموزشی حتی به صورت آکادمیک رو دارن. زبان سمنانی چطور؟ این زبان تا چه اندازه این توانایی رو در خودش داره؟
خب به نکته بسیار بسیار خوبی اشاره کردید و لازمه که در مورد این مبحث هم صحبت بشه. ببینید، عمده زبانهایی که میشه گفتش که به واجد در واقع ارزش ثبت هستن در فهرست میراث ملی، یا گویش ها تفاوتی نداره، ما خیلی از گویش ها هم امروز داریم که در فهرست میراث ملی ناملموس کشور به ثبت رسیدن، مثل گویش لوری، مثل گویش به اصطلاح مازنی، مثل گویش گیلکی و خیلی از گویش هایی که بدین شکل هستن که در جای جای کشور عزیزمون داره به اون گویش ها صحبت میشه. منتهی خب زبان ها به لحاظ حالا عمل کردی به جهت اینکه یک پیشینه غنی رو دارن و نسل به نسل در واقع منتقل شدن تا به نسل فعلی رسیده، خب یک ویژگی خاصتری رو دارن و باید بیشتر روی اونها در واقع مطالعه بشه. به عنوان مثال من لازم میدونم اینجا بگم که خب اساساً استان سمنان رو به عنوان جزیره لهجه ها میشناسن، و در واقع زبان ها. حالا علت چیست؟ شما از حد فاصل شهرستان سرخه که شهر سرخه در اون واقع شده حدود 15 کیلومتر میاید به سمت سمنان و دو زبان کاملا متفاوت با ساختار ادبیات متفاوت رو اونجا میتونید شما برید و باهاش مواجه بشید. حالا بین در واقع شهرستان سرخه و شهرستان سمنان که در واقع همین 15 کیلومتر از مراکز شهرستان فاصله داره، روستاهای متعددی هست، مثلا روستای بیابانک، روستای لاشه که حالا قبل از سرخه هستش، باز میایم ایج و جوین در واقع در شهرستان سرخه، میایم جنوب سمنان مثلا روستاهایی رو داریم مثل دلازیان، محمود آباد، حسن آباد، اینها باز گویش ها و در واقع لهجه های متفاوتی رو دارن. بعضا حتی این روستا با روستای کنار شما میبینید که زبان رو متوجه نمیشن، یعنی دقیقا متوجه نمیشن که طرف داره چی میگه. مثلا سرخه‌ای و سمنانی به هیچ عنوان زبانی نیستن که شما متوجه بشید که اگر طرف سمنانی باشه سرخه‌ای در واقع چی میگه یا اگر سرخه‌ای باشه سمنانی چی میگه. همین گونه مهدیشهر، مهدیشهر هم زبان سنگسری ثبت آثار ملی شده. ما در استان سمنان سه زبان رو داریم که در واقع در فهرست میراث ملی ناملموس به ثبت رسیده. از این جهت ما هم خدمتتون عرض کنم که پس این ظرفیت برای زبان وجود داره که حتی در مقیاس آموزشی هم بهش وارد بشیم و در واقع در مدارس هم آموزش داده بشه. ولو این که الان خب صدا و سیما، رادیو، تلویزیون یک رویکرد خیلی خوبی رو در واقع شروع کردن و اون این هستش که در شبکه‌های استانی و در رادیوهای محلی خیلی وقتا داره برنامه‌های با زبان‌های محلی داره پخش میشه. 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت در روز ما می‌بینیم که مثلا همین شبکه استانی سمنان هم به همین شکل داره در واقع برنامه‌های با زبان سمنانی پخش می‌کنه. خب این هم مروج در واقع هم زبان هست، هم به نوعی میشه گفت آموزنده است برای نسل جدید. یا مثلا ما کتاب‌هایی رو داریم حتی تحت عنوان مثلا یک کتابی که الان من جلوم هست میتونم عنوانش هم خدمتون بخونم، آداب و رسوم مردم سمنان، مثال‌ها، افسانه‌ها، لطیفه‌ها، باورهای عامه، حرف و فنون سنتی که تألیف استاد محمد احمد پناهی سمنانی هست. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این کتاب رو منتشر کرده. خب پس بنابراین زمینه آموزشی این زبان به لحاظ اجزایی که داره و در واقع و اون تفاوت‌هایی که داره میتواند وجود داشته باشد و الان هم داره، کم و بیش توی مدارس حتی من شاهدش هستم که داره تدریس میشه و به اون زبان داره صحبت میشه. خیلی خوب هستش که آموزش و پرورش هم یک قانونی رو در این ارتباط داشته باشه که برای نسل جوانی که در واقع دارن وارد جامعه میشن در مدارس حتی این زبان ها به صورت مدون و در واقع کلاس شده آموزش داده بشه، که خب این برای نسل های بعدی هم میشه گفتش که مثمر ثمر واقع خواهد شد.
بله، زنده باشین. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هستید. این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت ملی زبان و گویش سمنانی.
هفت اورنگ، برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
در فرهنگ زبان و گویش اقوام مختلف، لالایی ها به عنوان یک روش مناسب زبان آموزی به کودکان محسوب میشن. با توجه به ثبت ملی زبان و گویش سمنانی و جایگاه لالایی ها به عنوان یک انتقال دهنده مناسب نسبت به مفاهیم زبانی، با جناب آقای هوشنگ جاوید، پژوهشگر موسیقی نواحی، گفتگوی انجام دادیم که به اتفاق میشنویم.
Thank you.
آقای جاوید سلام، درود بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان برنامه‌تون.
جناب جاوید، مدتی پیش شما در مقاله‌ای تحت عنوان معنویت در لالایی‌های ایران که در چهارمین کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی ارائه شد، فرموده بودین که لالایی‌ها یک موسیقی آوایی هستند که نهادی بشری دارند. ملودی‌هایی هستند که مادرها می‌سازند و یا تولید می‌کنند. لحن‌های ایجادی زیبایی که کودک رو به آرامش دعوت می‌کنه و یک ارتباط عاطفی عمیق برای اونها به هر حال شرایطی رو مهیا. در واقع با این مطلب فرمودین که همنشینی زبان و گویش با موسیقی توسط یک مادر به طور غریزی حتی یک محصول فرهنگی رو پدید میاره. این محصول فرهنگی تا چه اندازه مهمه؟
مهم اینه. شما زبان از کجا یاد گرفتی؟ کی باهاتون صحبت کرده اول؟ مادرتون دیگه، درسته؟
بله.
به خاطر همینه نقش مادرها خیلی مهم بوده در گذشته در زبان آموزی. لالایی ها ماهیت آموزشی عاطفی داشتن در همه اقوام، فرق نمی کنه، همه در اون مایه های آموزشی عاطفی دارن و بچه ها این ترانه ها رو که معمولا یه جور کنش پذیری دارن از اینها خیلی قشنگ جذب می کردن. یعنی انسان در طول رشدش جذب می کرد اینها رو و خیلی خوب می پذیرفت و بعد با همون بیان خودش بیان میکرد، با زبان خودش بیان میکرد. چجوری کنش پذیری جانوران هست، انسانها هست، درخت هست، اشیا هست، همه اینها حادثه ها رو تو سیر زندگیش شکل میدادن. ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که مثلا جانورها یکی از رموز لالایی ها هستن. تو بعضی از منطقه ها مادرها بچه ها رو برای اینکه بخوابن از یه سری جانورهای وحشی که در منطقه بوده از جغرافیای منطقه کمک می‌گرفتن و بچه‌ها رو از اون حیوانات می‌ترسوندن. از این طریق بچه هم طبیعت رو می‌شناخت، هم زبان رو یاد می‌گرفت و آوازهایی که داشتن بچه‌ای که در حال رشد برای فردا و آینده‌اش در حقیقت جلوه‌های هنری ذهنی خیلی خوبی تو فضای مغزش شکل میگرفت. برای اینکه قدرت تصویرگری مادرها تو لالایی ها بسیار شگفت انگیز بود، هم طبیعت و هم محیط پیرامون خودشون رو با یقین باورمدارانه دینی مذهبی پیوند میدادن. به خاطر همین هستش که اون صداقت و حقیقت وجودی زندگی در این بیان ها جاری بود و بچه به راحتی اینو میگرفت. الان هم به نسبت این وجود داره، منتها دیگه اون لالایی ها نیست، یعنی اون آوازها دیگه نیست، به صورت گفتگو و گفتار عادیه، یا اگر مادرها خیلی بخوان سر بچه منت بذارن ترانه براش پخش میکنن از طریق سی دی و لاش و اینجور چیزا، و الا دیگه اون آواز خواندن ها و اون زبان آموزی به اون شکل نیست. در حالی که مادرها در گذشته به صورت بداهه محیط طبیعی خودشون رو در نظر میگرفتن، از دانش زندگی کردنشون استفاده میکردن و می آوردن اینو به یک حالت جمالی می رسوندن و اون جلوه اون آموخته ها رو به کودک منتقل می کردن تا او به کمال برسه. و این راز زبان در کشور ماست و نه تنها در کشور ما، در همه جای جهان بوده و در هر فرهنگ بر اساس زبان و گویش خب مسائل تفاوت نغمگی ها هم پدید می آمده، حتی روحیه بیانی اینها تفاوت داشته، در بعضی نقاط واژگان لطیف جا می گیره، در بعضی وقتا واژه های تند، در بعضی مناطق واژه های خشن اما رو ملودی های آرام، در بعضی جاها اینقدر زیباست که شخصیت های روحی و حالت های عصبی مادر رو هم از روی متن ها در فرهنگ های مختلف کشورمون می شود شناسایی کرد که اینا تا چه اندازه خوب و درست بیان می کردن اون چیزی رو که می خواستن برای بچهشون بیان بکنن یا به بچه منتقل بکنن. بچه که در حال زبانگیری بود و زبان خودش خیلی مهم هست در بیان مادر که به بچه منتقل می شد و پاسخهای غریزی که می گرفتن به صورت دستوری از طرف مادر به کودک اون خصلت بیانی پیدا میکرد و بچه رو به صحبت میرسوند.
بسیار عالی. جناب جاوید، سپاس و قدردانی از جناب عالی به خاطر در اختیار گذاشتن دانشی که سالها به هر حال با رنج و مشقت دریافتید و جویای اون بودید، با ما و شنونده ها در میون گذاشتید. بی نهایت تشکر از شما. امیدواریم که همچنان در زمینه کاری خودتون در حرکت باشید.
لطف دارید، سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
آقای رستگاران، موسیقی قسمت‌های مختلف نواحی، از اونجایی که به هر حال جناب عالی هم در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت می‌کنید، می‌دونید که مهمترین عنصری که برای تعمیم خودش به کار می‌گیره کلام و گویش مختص به همون ناحیه هستش. زبان سمنانی در این حیطه چطور حرکت کرده؟
ببینید، در ارتباط با مقوله موسیقی، خب میدونیم که در واقع در سرزمین ما موسیقی به عنوان یک ارزش در واقع حائز اهمیت همیشه ازش یاد شده و در فرهنگ کهن ما هم موسیقی یکی از عناصر روح بخش و حیات بخش به زندگی جوامع وقت بوده که خب به صورت روزمره در زندگی افراد در جریان بوده. خب در کشور ما به لحاظ حالا وسعت پهناوری خود کشور، هم به لحاظ فرهنگی که خب تنوع فرهنگی زیادی رو مشاهدش هستیم، موسیقی های متفاوتی رو هم به لحاظ ادوات و ابزار در واقع اون ایجاد نوای موسیقی، هم به لحاظ اشعار و اون در واقع تون و مزامینی که در ارتباط با اشعار در واقع سروده میشه، خب این تفاوت‌ها وجود داره. میشه گفتش خب طبیعی است در جنوب موسیقی که در بوشهر نواخته میشه یا در هرمزگان نواخته میشه یا در خوزستان نواخته میشه زمینه‌های عمدتاً شاد داره، زمینه‌های در واقع میشه گفتش زمینه حتی اشعار مرتبط با دریا هست، یک تراوت اون شکلی در واقع درش هست. یا در نواحی شمالی اگر ما دیده باشیم، خب اون فضای مرفه جنگل، سرسبزی، شادابی و به نوعی میشه گفت در واقع وجود دریا، اینها همه باعث میشه که در واقع اون موسیقیه از یک زمینه سرزندگی و اشعار در واقع میشه گفتش که سرزندهی برخوردار باشه. خب در مناطق کویری و در مناطق مرکزی کشور ما که خب سمنان، یزد، اصفهان، کاشان و خیلی شهرهای دیگر رو هم در بر میگیره، به تبع به خاطر موقعیت اقلیمی که وجود داره، موسیقی ها و اشعار و در واقع میشه گفتش اون زمینه هایی که تولید میشه گفت نوا و آهنگ و ساز رو در واقع میکرده، به این سمت بیشتر می رفته که هول و هوش در واقع اون اقلیمه می گنجه از گذشته و تا کنون هم میشه گفتش حالا که همون بیش ادامه داره. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، ما یک پرونده‌ای رو ثبت کردیم در فهرست آثار ملی به نام موسیقی و اشعار ساربانی سمنان، که خب مضمون پرونده بر اساس این هستش که این کاروان هایی که در واقع جهاز شتر دارند و از مسیری به مسیری دیگر در گذشته می رفتن، این دلیجان ها و اینها از دل کویر در واقع عبور می کردن، اینها یک سری نواها و اشعار و در واقع موسیقی هایی که عمدتاً حالا کوبه‌ای و بادی هستن سازهاشون، با خودشون در واقع داشتن و به جهت حالا سرگرمی که تو اون مسیر داشته باشن ازش استفاده میکنن. شب‌های کویر، خب خودتون میدونید، شنونده های عزیزی که در کویر شب رو سپری کرده باشن میدونن که آسمان به چه زیبایی، ستاره ها به چه شکلی در واقع خودشون رو به ما نشون میدن و میدرخشن. و خب اون فضا با اون آتیشی که در واقع درست میشه و اون چادری که در واقع توی کویر وجود داره،